کاریست مشکل. گفتم موافق حال من است آنچه گفتی، که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق مودت، به مساوتی که قبله چشمم جمال او بودی و سود و سرمایه عمرم وصال او. مگر ملائکه بر آسمان وگرنه بشر به حسن صورت او در زمین نخواهد بود، به دوستی که حرام است بعد از او صحبت، که همچون نطفه چنو که هیچ نطفه چنو آدمی نخواهد بود. ناگهی پای وجودش به گل عدم فرو رفت و دود فراغ از دودمانش برآمد. روزها بر سر خاکش مجاورت کردم و از جمله که در فراغ او می گفتم این دو بیت بود: کاش کان روز که در پای تو شد خار اجل، دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر. تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم، این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر. آن که قرارش نگرفتی و خواب، تا گل و نسرین نفشاندی نخست، گردش گیتی گل رویش بریخت، خاربنان بر سر خاکش برست. بعد از مفارقت وی عزم کردم و نیت جزم، که بقیت زندگانی فرش هوس در نوردم و گرد مجالست نگردم. سود دریا نیک بودی گر نبودی بیم موج، صحبت گل خوش بودی گر نیستی تشویش خار. دوش چون طاووس می نازیدم اندر باغ وصل، دیگر امروز از فراق یار می پیچم چو مار. ببینید جملات رو، نثر رو، شعر رو. نثر از حیث زیبایی به شعر شباهت داره، شعر از حیث سادگی به نثر شباهت داره. این کار سعدی است. برای اینکه بهتر معلوم بشه که سعدی چه کرده، بنده یه وقتی در اون کنگره‌ای که به یاد سعدی در شیراز 1364 بود به نظرم برگزار شد، مقاله‌ای خواندم. در اون مقاله من یک مقایسه‌ای کردم میان سعدی و خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه نصیر مرد بسیار بزرگی بوده، مرد ذوالفنون، صاحب ابعاد علمی و معنوی متعدد، یکی از چهره‌های درجه اول عالم اسلامه، و اتفاقا این دو معاصر هم بودن. وفات خواجه 672 هم عصر بودن. سه تا بزرگ بودن، مولوی و سعدی و خواجه نصیر، که با هم در یه روزگار زندگی می کردند. و خواجه نصیر هم کتاب اخلاق نوشته، اخلاق ناصری. من یه قطعه کوتاه از اخلاق ناصری برای شما می خوانم، یک داستان کوتاه هم از گلستان، که هر دو یک مضمون رو گفتن. شما ببینید چقدر فرق است بین کلام خواجه و کلام سعدی. اول از اخلاق ناصری میخوانم. خواجه میگوید: و اگر وقتی از دوستی وحشتی یا نقصان معانستی احساس کند، در مخالطت و استمالت او جهد زیادت کند، چه اگر او نیز به سبب غیرتی یا تکبری یا احتراز مزلتی یا ارتکاب سوء خلقی طعن می کند، حبل المودت گسسته شود و وهم به عقود صداقت راه یابد و معذالک از زوال آن حالت ایمن نتوان بود و باشد که بعد از آن حیایی و خجلتی دامنگیر آید که به سبب آن در قطع و مفارقت رغبت نماید و عادت محبوب در این باب آن بود که هرچه زودتر تدارک کند. این قول خواجه است در اخلاق ناصری. حالا سعدی حکایتی در گلستان داره. رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده. آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از هر دو طرف دلبستگی بود که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی گفتند: نگار من چو درآید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. طایفه دوستان بر لطف این سخن نه، که بر حسن سیرت خیش گواهی همی داده بودند و آفرین کرده. او هم در آن جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت دیرین تأسف خورده و به خطای خیش اعتراف نموده. معلوم کردم که از طرف او هم رغبتی هست. این بیت ها فرستادم و صلح کردیم. نه ما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بد عهدی نمودی. به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانستم که برگردی به زودی. هنوزت گر سر صلح است بازای، که از آن محبوب تر باشی که بودی. این بیان سعدیه که چجوری یه دوستی گسیخته شده رو دوباره پیوسته، اونم نصیحت خواجه. اما چقدر فهم کلام خواجه دشواره و چقدر بیان سعدی دلنشینه. این است که سعدی آموزگار جاودانه زبان فارسی است و ما وقتی خواستیم در ایران بنیادی تأسیس کنیم برای آموزش فارسی در جهان به غیر فارسی زبانان، این بنیاد رو بنیاد سعدی نامیدیم، از آن جهت که هیچ کس به اندازه سعدی در آموزش زبان فارسی سهیم نبوده و مؤثر نبوده و هیچ معلمی و هیچ مؤلفی به اندازه سعدی برگردن زبان فارسی حق نداره. و هر بنده خودم عقیده دارم که هر نوجوان و جوانی که گلستان نخواند مثل نوزادی است که شیر مادر نخورده باشه. حالا عقیده عموم اینه که هر کی شیر مادر نخوره استخوانش پوک میمونه. ما معتقدیم اونایی که فارسی رو از گلستان نیاموزند، اینا استخوانشون پوکه در فارسی گویی و فارسی نویسی. و آموختن گلستان هم به معنی تقلید گلستان نیست. هر کی بخواد امروز هم صاحب سبک خاص خودش بشه ولی فارسی نویس درست و حسابی بشه، باید سر سفره سعدی بنشینه. یک سفره پهن کرده که خلاصه از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است، میدان سعدی است. هر کی خواسته در جغرافیای جهان اسلام و در تاریخ پس از سعدی فارسی یاد بگیره، سر سفره سعدی نشسته.
دکتر مهدی محقق و سخنان ایشان در روز بزرگداشت سعدی.
انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی کلیات سعدی رو از چاپخانه برای ما فرستادن. این دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش مال منه که تحت عنوان متنبی و سعدی آمده. این در حقیقت فشرده مقاله است که من در 1338 نوشته بودم و اون عبارت بود از این که یکی از دانشجویان عراقی که بعدن هم استاد معروفی شد در عراق، مرحوم دکتر حسین علی محفوظ، کتابی نوشته بود به نام متنبی و سعدی و در اونجا طوری وانمود کرده بود که سعدی ابتکار نداشته، بلکه اونچه که به کار برده از مضامین خودش از متنبی شاعر عرب گرفته. بعد چیزی هم نقل کردن که اون به من برخورد، گفتن به رفیق عراقی خودش گفته اینا دوتا شاعر خوب بیشتر نداشتن، یکیش سعدیه یکیشم حافظ، سعدیشونو من در هم شکستم، تو هم بیا حافظشو در هم بشکن. این بر من گران آمد. یه مقاله خیلی مفصلی در راهنمای کتاب نوشتم که خلاصش در همین مقدمه این کلیات سعدی آوردم. مضمونش این خلاصش این بود که من در اونجا نوشتم که این نوشته که مثلا سعدی این مضمون رو از متنبی گرفته. ما در اینجا ثابت کردیم که مضمونی بوده است که قبلا وجود داشته در فرهنگ اسلامی. در قرن چهارم متنبی ازش استفاده کرده، در قرن هفتم هم سعدی استفاده کرده و این از ارسطو گرفته شده، یا یک مضمونی هست که از اوستا گرفته شده. این چجور میشه گفت که مثلا سعدی از متنبی گرفته؟ دو مثال شو خدمتون عرض میکنم. مثلا سعدی میگه از ملامت چه غم خورد سعدی، مرده از نیشتر مترسانش. گفته از این شعر متنبی گرفته که میگه من یهون یسل الهوان علیه مال جرهن به میتن ایلامو. کسی که خودشو در معرض اهانت بگذارد اهانت برش آسون میشه. مال جرهن به میتن ایلامو، اگه جراحتی وارد بکنی بر مرده هیچ احساس درد نمی کنه. در حالی که این از ارسطو گرفته شده که النفس الذلیله لا تجد الم الهوان. نفس ذلیل، نفس پست، احساس نمی کنه درد پستی رو، عادت می کنه با اون پستی و احساس درد نمی کنه. یا مثلا مضمون معروفی که میگن چهمکن که خود افتی آورده از سعدی و گفته اینا از متنبی گرفته، در حالی که این مال اندرز آذرباد مهرسپندان که از اندرز نامه های پهلویست آمده که هر کس برای دوستانش برادرانش چاه بکنه خودش در اون چاه میافته. کتاب اندرز آذرباد مهرسپندان و حتی ناصر خسرو هم میگه از بدیها خود بپیچد بدکنش، از بدیها خود بپیچد بدکنش. این نوشته است در استا و زند، استا یعنی اوستا، در اوستا و زند نوشتن چی؟ چند ناگهان به چاه اندر فتاد اون که او مردیگران را چاه کند. خب اینم از اوستا گرفته، در قرن چهارم متنبی ازش استفاده کرده، در قرن هفتم سعدی. ما نمیتونیم بگیم از بنابراین سعدی این را از متنبی گرفته. مقاله مفصلی بود، خلاصه شد در مقدمه این کتاب آوردم. یه مقدمه به زبان انگلیسی داره که همسر گرامی و دانشمند خودم خانم دکتر نوشافرین انصاری سالهای پیش نوشته بودن، نظر سیاهان اروپایی درباره سعدی، که از کتابایی که مستشرین به ایران آمدن حتی بعضی از در زمان سعدی بودن، این رو به زبان انگلیسی نوشتن. این کتاب از انتشارات انجمن ترویج زبان و ادبی فارسیه که ما این انجمن رو تقریبا 50 سال پیش خودمون تأسیس کردیم و حدود 50 جلد کتابم چاپ شد. اول انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی بود، بعد دیدیم که خیلی از افراد کمک کردن و علاقه خودشون رو نشون دادن، از اون جمله کتاب هزاره فردوسی که نایاب شده بود، 1 نفر فقط 8 میلیون تومان داد که ما این رو تجدید چاپش کردیم. پس بنابراین ما نام اون انجمن رو تغییر دادیم و گفتیم انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، و از اون هر سالم در یکی از دانشگاه‌های دولتی ما این انجمن رو برگزار کردیم. بنابراین این مقاله‌ای که در مقدمه این کتاب آمده خلاصه اون مقاله‌ای است که 38 سال پیش من نوشته بودم. به همون مناسبتی گفتم که گفته بود سعدیشون رو من شکستم، تو بیا حافظشون رو بشکن. این بر من گران آمد و این مقاله رو اون وقت نوشتم. یه مسئله دومی را هم به مناسبت ذکر می‌کنم، چون صحبت از دفاع از سعدی شد. مرحوم علی دشتی کتابی دارن به نام قلمرو سعدی، در اونجا نوشتن سعدی رو ما نمیتونیم معلم اخلاق بگیم. این چجور معلم اخلاقیه که در بوستانش نوشته بوتی دیدم از آج در سومنات، مرصع چو در جاهلیت منات. بعد میگه من رفتم به بوتخانه، به ظاهر تظاهر کردم که منم بت‌پرست هستم، به سالوس کافر شدم روز چند، برهمن شدم در مقالات زند، تا اینکه این بت‌پرست ها به من اعتماد کردن و بت‌خانه را به من سپردن. اینا گفتن معجزه این بت بزرگ در این بت‌خانه اینه که دستش رو تکون میده، و من که اینها به من اعتماد کردن و شب اونجا خوابیدم بتخانه رو من سپردم، کشف کردم که یک کسی پس پرده مطرانی آذرپرست هست که اون دستش رو تکون میده. اینا میگن معجزه این بته. میگه من بلند شدم، این شخصی که پس پرده بود گرفتمشو، کشتمشو، انداختمش توی چاه و یه سنگی هم انداختم که مطمئن بشم که این مرده. و دشتی نوشته این چه معلم اخلاقیه. من یه مقاله در انتقاد همون کتاب قلمرو سعدی مرحوم دشتی نوشته بودم، در اونجا گفتم داستانهایی که سعدی در کتابهای خودش آورده معلوم نیست اینا همه برای خودش واقع شده باشه. این مثل یه نقاشی بوده سعدی که حتی از کتابهای دیگر رو میگرفته. همین داستان عیناً قبل از سعدی در کتاب اون مقاله عجایب المخلوقات یا کتاب دیگری بود ذکر کردن که قبل از سعدی این داستان بوده و سعدی این رو به صورتی آورده که آدم خیال میکنه برای خودش واقع شده.
این نشست از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز اول اردیبهشت 1397 برگزار شد. سپاسگزاریم و بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
ماندم چشم برام همه چشمان همه گوش مستان وانگ دلامیز که می آید نم محوه آن اختر شب تا که می سوزد گرم مات این پرده شبگیر که می بازد رنگ مات این پرده شبگیر که می بازد را.
نوبت می رسه به تماشاگه راز با موضوع حافظ خوانی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه
با نام او و با سلام. غزل 157 رو پیش رو داریم. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. این غزل در دیوان استاد خانلری شماره 153 رو داره. در پیرامون سودا و اسود و سویدا در ذیل غزل‌های متفاوت آنچه باید عرض کنیم به پیشگاهتون عرض کردیم، اما این نکته رو اضافه کنیم که سر نیز میتوان خواند در این مطلع، در این مصرع. یعنی این گونه بخوانیم: هر که را با خط سبزت سر و سودا، مخفف سر یا سر سودا، البته بدون تشدید، زیرا تشدید لغزش در وزن غزل فراهم میکنه. چهار نسخه نیز مثل نسخه های 822 و 843 و دو نسخه دیگر و سه نسخه چاپی سده چهاردهمی، اوائل سده چهاردهم، سر و سودا ضبط کردن. سر و سودا که همون سر و سوداست به گونه ای. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، البته سر چیزی را داشتن، سر سودای کسی را داشتن، سر کاری رو داشتن، بر سر کاری بودن، بر سر پیمان پای فشردن، این ترکیب ها رو داریم. اما بنده عرض کردم بسیار اتفاق افتاده است که سر و سودا و یا سر سودا هم خوانده ایم و ضبط شده است و هیچ عیبی هم ندارد. چه بیت بالایی، چه مطلع خوشی. در آغاز متوجه نمیشه آدمی. هر که را با خط سبزت، خط اون مویهای تازه رسته بر پشت لب رو میگویند، هر که را که در اصطلاحات اهل نظر معانی گوناگونی هم در ذیل معانی اصطلاحی برای آن برشمردند، هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون، از دایره عشق. و چه زیبا، خط دور لب دیگه، خود انحنای خط تناسبش با دایره. اگر لب رو حساب کنیم که تناسبش با دایره روشنه، اگر انحنای خط رو بگیریم یعنی انحنای لب بالایی را فرض کنیم، باز تناسبش با دایره روشنه. از دیگر سوی دایره میتواند دایره محبت هم باشد، دایره عشق. این واژه ها کاملا ایهامی است. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد